عرض و تقاضا قیمت رو مشخص میکنه، رقبا قیمت رو مشخص میکنن. شما در کشوری مثل آلمان، خب از جناب عالی میپرسن، مثلا اگه شما یک آلمانی باشی حاضری به جز ماشین آلمانی ماشین دیگر سوار بشی، مثلا بنز و بی ام دبلیو و آیودی دیگر رو بذاری کنار، مثلا بیا خودرو کره ای سوار بشی، این کار نمی کنی. ولی در آلمان اتفاق می افته، یعنی شما تو آلمان میری میری پر از ماشین کره ای.
اگر اونجا شورای رقابت وجود داشته باشه میرم یه دونه ماشین دیگه سوار بشم.
چرا آلمان، چرا بازار آلمان اجازه میده خودرو کره ای، خودرو نمیدونم فرانسوی، خودرو چینی در بازارش باشه؟ یعنی عقل آلمانی نمیرسه، نمیگه اونجا ای مردم ما بهترین خودروهای دنیا رو داریم، پس من در کشور ببندم هیچ خودروی وارد نشه، بذارید تولید کمک بکنم به تولید داخل. این کارو میکنن واقعا؟ چرا؟ یعنی آلمان عقلش از ما کمتره؟ نه، آلمانی میدونه که بازار انحصاری یعنی بازار دلالی، یعنی بازار ران، یعنی بازار مافیا، یعنی بازار فساد. حتی بن همین امروز آلمان در کشورش رو ببنده، خودرو کره وارد بشه، همون بنز گربه رختانی میکنه. اینجوریه داستان. بازار داستان خودشو داره، بازار آزاده، سلیقه حاکمه، خریدار حاکمه، مشتری حاکمه.
آقای دکتر من یه سوالی بپرسم، ببخشید، اون چیزی که جناب دهنوی فرمودن و این چیزی که شما فرمودید منو به یه سوال میرسونه. بازار آزاد اگر داشته باشیم، اگر بخوایم بریم، آیا توان و جسارت و جرأت پذیرفتن تالیش رو داریم؟ همین چیزی که شما فرمودید، بگیم آقا حمایت از تولید داخلی آلمانه به خاطر اینکه کارگر آلمانی بیکار نشه، من جلوی ورود خودروی خارجی رو بگیرم، نه کره ای، اصلا فرانسوی رو، اصلا آمریکایی رو بگیرم جلوشو و فقط آلمانی تولید کنه به خاطر این کارگرم بیکار نشه. تو ایران اگر ما بگیم که پژو میخواد از بجای 1300 برگرده به 400 تومان تولید کنه، اندام میگه برام به صرف نیست و دیگه نمیتونه تولیدش بکنه،
واقعا به صرف نیست،
اصلا آزاد بشه دیگه، یارو با این قیمت میتونه بره طرف یاریس مثلا بخره.
چقدر قطع سازو بدبخت کردیم
وقتی اون وقت آقای دکتر سیاه‌کلی میتونیم این رو بپذیریم که دیگه تولید کننده بگه من دیگه برام نمیصرفه، دیگه نمیخوام.
اصلا ببینید همین نگاه، ببینید اتفاقا اشتباه ما اینه، فکر میکنیم بازار اگر ببندیم کمک کردیم به تولید داخلی. مجفتن اشتباه. ببینید تولید در هر کشوری اگر منحصر بشه به مصرف داخل محکوم به شکسته. تولید باید بتواند صادرات بکنه، تا زمانی که خودروساز ما خودروش صادر نکنه و دنیا نخره این محکوم به شکسته.
من جسارتا سوالی که کردم ناظر به این بود که آیا ما میپذیریم که ما توی بعضی از اقلام تولید صنعتیمون مزیت نداریم بذاریمش کنار؟
ببینید اتفاقا نکته همینجاست، تولید کننده داخل ما چون کارگرش ارزانه، چون انرژیش ارزانه، از این طرف جنسش گران میفروشه، عادت کرده به تنبلی.
خب بذار همینجا صحبت‌های آقای دکتر
اجازه بده جان، عادت کرده به خودرو با کیفیت پایین. اینجا مردم خسارت میبینن، کشور خسارت میبینه. ببینید در دراز ما الان 40 سال این شیوه رو به کار گرفتیم، امروز رسیدیم به اینکه اشتباه کردیم. یعنی 50 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه یه روزی این بازار باز شکسته بشه، چون این خلاف اصول اقتصادیه.
ولی من میگم بازار اینجوری شکسته نمیشه.
ببین بازار بستر و اقتصاد نمیپذیره، فرمول اقتصاد نمیپذیره، با دستور و فرمان و بزن و بگیر نمیشود تولید رو نگرداشت. تولید در بازار رقابت حفظ میشه، تولید در بازار رقابت کیفیت پیدا میکنه، تولید در بازار رقابت قیمتش متعادل میشه، نه در بازار انحصاری و قفل شده و بسته.
آقای دکتر سیاه‌کلی بذارید صحبت های دکتر نظری هم بشنویم. آقای دکتر نظری صحبت های دکتر سیاه‌کلی رو شنیدید؟ در خدمت.
من دو تا موضوع هست و بیستیم که ما در تولید خودرو این ظرفیتی که امروز میگن نمیدونم از سال گذشته ما رفتش دادیم، نمیدونم پارسال با تلاش مجاهدانه به این میزان تولید بسیم، این تولید هست قبلا زده شده. یعنی ما روزی داشتیم که در سایپا 3200 خودرو تولید میشد و در ایران خودرو 3500-600 تا. حالا فکر نمی کنم که حالا گفتشو به یکی از اون رقم ها برسه. یعنی تولید ایران خودرو و سایپا رو روی هم بذاریم در حقیقت 3200 تا فکر نمی کنم بشه. بعد حالا آمارم هست، گزارش های که دارم دیدن این گزارش های اشتباهی متاسفانه فکر کنم حافظه تاریخی مردم یه خورده خراب شده. به نظر من اولین ایرادی که میگیرم تو این که خدمت جناب سیاه‌کلی عرض میکنم، سال 1398 بازار باز بود و خودروسازها در داخل تولید میکردن، از جای از سراسر دنیا برندهای مختلف، حالا برندهایی که وارد میشد از آلمان، از فرانسه، از ارزم خدمتون که کره، از ژاپن خودرو وارد مملکت میشد، خودرو داشت ارزی میشد با یه تعرفه خیلی نسبت به بخشی پایین، و اون سال 80,000 خودرو وارد شد. یعنی تمام این تعدادی که به اصطلاح کسر بازار بود، 80,000 خودرو وارد شد و ارزش، یعنی ما اگر بخواییم به ضریب هم در حقیقت بدیم که بگیم نیاز واقعی بازار به خودروی خارجی چه تعداد هست، اگر بگیم که نه اصلا 5 برابر این رقم الان نیاز هست، با حالا نمیدونم تغییر جمعیت، بسته جمعیت جوانی و خب تغییر نیازها، تغییر نگاه ها، 5 برابرم که باشه حدود 400,000 در حقیقت واردات هست. ضمن اینکه یک سال این جریان تایید کرده، مجلس در حقیقت تصویب کرده و دستور داده که یک سال واردات خود رو انجام بشه. نکته ای که جناب سیاکری فرمودن که حدود در 40-50 خود رو وارد شده درسته. توی یک سال چه ساختاری بوده، چه مشکلی بوده که به این سمت نرسته و واقعا بحث واردات شکل نگرفته. بحث واردات خودرویی که خب البته یه بخشش مشکل جهانی بود که در تمام دنیا خودرو کم بود به دلیل سالهایی که کرونا اتفاق افتاده بود و عرضه خودرو کم بود، خب حالا اون با سفرش بوده 5-6 ماه قابل انجام بود. یه بخشش بخش اصلی مجددا خود دولت بود. دولت در وارد کردن خودرو، در واردات خودرو باید یک عرضی تخصیص بده. خیلی ها میان گمراه کننده میگن که آقا نمیدونم ارز خارجی داریم، منشأ خارجی داریم، فلان داریم، بیسار داریم. اینها حرف های هستش که به نظر من مورد قبول نیست. کسی که ارز منشأ خارجی داره، ارز دوبهی داره توی ارز خدمتون که بازارهای مالی دیگه ای داره، تو اونجا داره بازی بکنه. اگر هم واردات انجام بده، مجددا آن خودرویی که وارد میکنه به دلار تبدیل میکنه، میفروشه به دلار تبدیل میکنه و این ارز خارج میکنه. پس دولت نگران ارز مورد نیاز این در حقیقت وارد شدن این خودرو. اگر ما حساب میکردیم که حالا با این توی این فرایند آزادی، با این افزایش هایی که مثلا میخواست اتفاق بیفت نسبت به سال 99، مثلا میگیم 200,000 خودرو میخواست وارد بشه، 200,000 خودرو 20,000 دلار رو اگر در نظر میگرفتیم این خودرو رو متوسط با هزینه های حمل و بقیه جریانات و نکاتی که اتفاق داشت، یه چیزی در حدود این 200,000 خودرو 2 میلیارد دلار ارز بود. 2 میلیارد دلار ارز با میزان ارزی که در مملکت وجود داشت و میزانی که دولت داشت در بازی بازار با اون استفاده میکرد، باعث میشد حداقل 20% تا 30% این جریان، چون فرمودن علای سیاکری خودشون فرمودن 3 میلیارد دلار ما ارز گذاشتیم برای این موضوع، ولی اینکه وارد نشد علاوه بر اینکه در بحث بازار بین المللی نبود، موانع غیر مستقیم تعرفه ایجاد شد. همین الان تو گمرک خیلی از وارد کننده ها تعدادی خودرو دارن، ولی اینها چرا وارد نشده؟ چرا مجوز نداره وزارت صنعت؟ برای چی؟ برای اینکه ارز نداره. برای اینکه اگر بخواد اینها وارد بشه، در این کمبود ارز باعث میشه که دلار، حالا الان 50 تومن مثلا حساب کنیم، 640 تومن حساب کنیم، این دلار حداقل 20 تومن روش میره و دوباره اون کنترل این موضوع دچار مشکل میشه. یه نکته دیگه که عرض کنم خدمتتون، دلاری که الان دارن استفاده میشه، شورای رقابت، وزارت صنعت گاهن اطلاعاتشون اطلاعات قدیم و مبنای قدیم دارن استفاده میکنن. دلاری که الان داره داده میشه به تولید کننده و منتاج کننده خودروی داخلی، دلار 42,000 تومنه، ببخشید یورو 42,000 تومن، و حالا این کلورانس داره با 2 تومن بالا این اتفاق بیفته چون بالاتر هم رفته. منتها مبنای قیمت گذاری شورای رقابت بر اساس 28,000 تومان. ببینید وقتی شما غیر واقع قیمت گذاری میکنید و اطلاعات نداره، ما اتفاقا در شورای رقابت آقای دودانگر داریم، خودش سالها رئیس هیئت مدیره سایپا بوده، آقای صالح دیار داریم که ایشون رئیس هیئت مدیره ایران خودرو بوده و سالها در مسند در حقیقت مدیر کل صنایع و معاون وزارت سمت بوده. منتها ما تصمیم گیری ها برامون الان تعجبه، یعنی تصمیم گیری هایی که در شورای رقابت انجام میشه، وقتی شما اختیار قانون بازارهای دکتر سیاه‌کلی خیلی قشنگ گفتن، گفتن که وقتی بازار شما باید ناظر باشی دولت، ولی وقتی که عوامل غیر متخصص و عواملی که در حقیقت تصمیم گیریشون تصمیم گیری جامعه نیست، بعد یک بازار مسلط میشن، اون بازار به هم میزنه. نکته دیگه هم این عرض کنم خدمتتون، شرکت های خدمات بعد از فروشی که در کشور حضور دارن، اکثرا نکتهشون این بوده که عمده خودروهایی که وارد شده در سیستم خدمات بعد از فروش در این 5-6 ماهه و خدماتشون به موقع گرفته و پیمایش داشتن، خودروهایی بوده که در بورس عرضه شده. ما بقیه خودروهایی که با عنوان سرمایه در حقیقت خریداری شده و حالا نمیدونم از طرح‌های مختلف اومده عرضه شده، ما بقیه اون در پارکینگ ها وجود داره. من یه سوال میکنم از دکتر سیاه‌کلی، جسارت میکنم به عنوان شأن مجلس میخوام این سوال کنم، ببینم وقتی که اگر میخواد با فرزند آوری در حقیقت تشویق بشه و توسعه داشته، در کجای دنیا میگن که شما به شما خودروی میدهیم با قیمت کارخانه؟ خب کار نکردی برای اینکه آیا ما مثال های متعدد داریم در دنیا در کشورهای پیشرفته‌ای که حالا از اون ذکر میکنیم بعد مورد حمایت قرار میگیرن، کسانی که فرزند دارن و در حقیقت زیاد نسل میکنن در اون کشورها، در چه کشوری الگو بوده که آقا خود رو بدیم که این قانون اومده تصویب شده که آقا به هر چی که مثلا بچه نمیدونم دوم یا سوم یا بچه به اصطلاح فرزند به دنیا آورد میتونه بیاد در از یک امتیاز استفاده کنه، یه رانت بدیم خودرو، اونم خودرویی که محصول کالای محصولی هستش که مال دولت نیست. یعنی الان آقای دکتر فرمودن آقا شرکت دولت در شرکت ایران خودرو سایپا سهمی نداره، خیلی سهم کوچیکی داره، شما در حقیقت رفتی از مال کسی دیگه گفتی که آقا پسر جان، پسر عزیزم، اگر درس خوب خوندی حتما من به علی آقا میگم که از علی آقا بخون محله که به شما نمیدونم تا یک ما کیک و مشابه رایگان بدیم، خودشم ندید. خب یه همچی اتفاق افتاده. به هر حال دقیقا من تایید میکنم فرمایش جناب آقای دکتر سیاه‌کلی که وقتی دولت از نقش ناظر وارد میشه در یک سیستم و در یک بازار و شروع میکنه در اون بازار تصمیم میکنه، حاصلش این آشفتگی بازار خواهد شد.
آقای دکتر سیاه‌کلی، صحبت پایانی شما رو بشنوید.
از موضوع شما خیلی استفاده کردیم از صحبت های جامعه. ببینید در مورد عرض داریم یا نداریم، باز در جای دنیا در واقع وارد کننده نمیره تو نوبت عرض باشه از دولتش عرض بگیره، اصلا معنی نداره. عرض رو ما از اونور دنیا با مصیبت وارد کشور بکنیم بعد این عرض رو بفروشیم، یعنی بگیم کجای دنیا میان عرض رو میفروشن؟ عرض مگه کالاه؟ عرض واسطه بین صادرات و وارداته، هیچ خاصیت دیگری نداره. چرا ما به عرض یک ارزش عجیب و غریب کالایی میدیم میاریم تو کشور میفروشیم؟ کجای دنیا این کارو میکنن که ما میکنیم؟ بعد از این، بعد وقت دولت میاد میگه من عرض ندارم، میگم خود تو خودت داری میگی که بیا عرض از من بگیرید، 3 میلیارد دلار برای این کار تو بودجه گذاشتی، بیا بگیریم. اگر نداری پس برای چی تو بودجه آوردی؟ ببینید اینا متناقضه. بنابراین دولتی که ارز نداره چرا ادعا میکنه میاره در بودجه ارز رو میگنجونه و میگه شما صف سفارش میدی ارز از من بگیری؟ خب اون کسی که صادرات کرده وارداتش رو انجام بده، برای چی ما میایم میگیم صادر کننده میگیم تو حتما ارز رو بگیر داخل کشور بده به من دولت این ارز رو بفروشم به افرادی که ما واردات بکنم؟ این تو قاعده همیشه به هم ریختیم ما. مسئله بعدی که مهمتر هست، کمتر کسی که الان تو کشور ما نداند در خانه های مردم چقدر ارز محبوس شده. چرا اینو ما به رسمیت نمیشناسیم؟ چرا اجازه نمیدیم این ارز بیاد در بازار خودنمایی بکنه، هم بازار داخل متعادل بکنه، هم در واردات ما نقش داشته باشه؟ من عرض کردم ارز یعنی کالا، یعنی یک واسطه بین صادرات و واردات، هیچ خاصیت دیگری نداره. اگه کسی دیگر غیر از این تعریف داره، یا دیگه تعریفش چیه؟ ما همه چیز رو در داشتیم با تعاریف خودمون که بلد نیستیم، اون رو تنظیم کردیم، بازار به هم زدیم. بنابراین همین الان اگر به مردم میگن آقا خودروی وارداتی، همین خودرو دست دوم که ما گفتیم میخواد وارد بشه، هر کسی با عرض خودش وارد بکنه، میان میگن آقا اگر
امکان نداره چنین اتفاقی بیفته.
عرض میکنم اگر ما این کارو بکنیم این چه اتفاق بزرگی میفته؟
اتفاق بزرگی میفته، ولی امکان نداره چنین اتفاقی بیفته.
حالا امکان نداره،
شما میدونید، منم میدونم.
عرض میکنم ببینید، ما باید حرفای درست رو بزنیم.
بله
ببین، اگر ما بخوایم اینجوری بریم جلو، الالعباد مسئله حل نمیشه. ما باید جسارت داشته باشیم حرف درست رو بگیم. ببین اینجا شجاعت میخواد. بنده این دانشی که دارم اگر نگم، هم به مردمم هم به جمهوری اسلامی خیانت کردم. من کم فروشی کردم به عنوان کسی که در این زمینه اطلاعات دارم. بنابراین باید بگم تا درست بشه. ما اگر اینجوری فکر نمی‌کردیم اصلا در مجلس واردات خودرو تصویب نمی‌شد.
آقای دکتر سیاکعلی، آقای دکتر سیاکعلی، دورتون بگردم. من به شما همینجا یه دونه از ریشه‌ها می‌کنم، سیبیل‌ها می‌کنم، می‌ذارم روی میز بمونه تا عید. اگر تا عید یه دونه خودرو وارد شد،
خب حالا ببینید، اینه که بودیم سراغ مدیر مربوطه بگیم چرا وارد نمی‌کنید. شما الان دستتون رادیو هست و دستانه هست،
آقا من یک ماه دارم به شورای رقابت میگم بیا پشت این میکروفون وایسا. چطور اون موقعی که میخواستی اعلام کنی بگی من میخوام وارد خودرو بشم، دو دقیقه یه بار میومدید مصاحبه میکردید؟ عکساش هست، صوتاش هم هست، فیلماش هم هست. یک ماه دارم میگم آقا بیا بگو که چرا قیمت رو اعلام نمی کنی به کارخونه دار. یک دونهشون اسمساشون هم دارم، یک دونهشون نمیاد، یعنی برای مردم ارزش قائل نیستن. هر کدومشون هم ناراحتن بیان تو اینجا برنامه صبح گفتگو، این صندلی روبروی من با میکروفونش در اختیار اینا یک ساعت، یعنی برای مردم ارزش قائل نیستن که آقا بیاد بگه آقا من مشکلم اینه اعلام نکردم. بعد شما آقای دکتر چه توقعی دارید از بعدن واردات و بعدن نمیدونم فلان و اینا؟
حالا در اصل ببین، ما در مجلس تعداد اندکی از نمایندگان ایستادند، حیثیتشون رو گذاشتن کف دستشون، واردات خودرو رو تصدیق کردیم. الان هم ایستادیم، واردات خودرو دست به دوم رو تصدیق کردیم. ببینید، ما باید بازاری که مصنوعاً و تصنعی از تعادل خارج کردیم برگردونیم جای خودش. این ما تصنعی از میدان خارج کردیم، ما بازار رو انحصاری کردیم، رقابت رو کشتیم.
30 سال
دلار در اختیار دولت، صف سفارش اونجاست، واردات، این همه اینا رو کردیم انحصاری و ران. بعد از مدتی میگیم حالا بریم سلطان خودرو بگیریم، سلطان سرکه بگیریم، سلطان فلان بگیریم. خب ما بازار اینجوری کردیم،
جهت نگرفتیم،
مافیا وجود میاد دیگه. بنابراین من میخوام بگم اینا رو ما سر ندانم کاری بازار رو از چارچوبش خارج کردیم و حالا میخوایم برگردیم جای خودش. اینم برگرده سر جاش، قواعد خودش رو داره، یعنی خود رو باید بنزه باشه، واردات باید صورت بگیره، بازار باید آزاد باشه و خود بازار قیمت و کیفیت رو به تعادل میرسونه. با دستور و فرمان و من ببینم خودمی چهار تا بگیریم دو نفر هم اعدام بکنیم، مطلب درست نمیشه.
احسن. من خیلی
کنیم مثلا بگیم دو تا حالا مافیا رو هم بگیریم مثلا اعدام بکنیم. شما وقتی که بازارت آزاد شد، اصلا مافیا دیگه نمیتونه
وارد بشه.
بازارت وقتی که رقابتی شد، اتومات سیستم درست میشه، اصلا نیاز به باتوم و اسلحه و بزن و بگیر نداره اصلا.
من خیلی متشکرم. من دیروز رفتم در یه مغازه میوه فروشی که میوه هم بخرم، زده بود گلابی 220 هزار تومان، توییت هم زدم اینو. کاش شورای رقابت در مورد این گلابی 220 هزار تومانی هم یه تجدید نظری کنه و یه قیمتی بده. آقای دکتر نظری، 30 ثانیه صحبت‌های پایانی شما، 30 ثانیه واقعا.
اصلا خدمتتون که من 30 ثانیه رو یه سوال می‌کنم از آقای
بعد جواب بده.
خیلی خلاصه میخوام ببینم که واقعیت اینه که ایشون شأنیت وجود شورای رقابت رو چه میدونه و حاصل تصمیم گیری ناقص در وزارت سمت که باعث شده شورای رقابت بیاد از اندام کنه از نظر ایشون چگونه است؟ آیا شورای رقابت تایید میکنه حضور شورای رقابت رو؟
آقای دکتر سیاکلی 30 ثانیه جواب بدید.
تا زمانی که بازار رقابتی نیست و انحصاری هست حتما با شورای رقابت باشه.
در حافظه شما جناب آقای دکتر، در حافظه شما
اجازه بدید بازار که آزاد شد وارد از صورت گرفت و رقابت هم نیازی اصلا نیازی به هیچ کس نداره، مردم خودشون بازار خودش دیسته و تنظیم میکنن، نیازی به هیچ کس دیگر نداره.
عملکردی که تا الان شورای رقابت داشته و تعلیماتی در بازار
عملکردش میتونست بهتر از این باشه، من تایید نمی کنم. من دارم میگم در بازار انحصاری حتما باید قیمت دستوری باشه.
بله
آقای دکتر نظری صحبتی ندارید؟
ببینید بحث قیمت دستوری واقعیت اینه که من خدمت جناب سیاکلی هم عرض کنم وقتی قیمت دستوری داریم حتما رانتی در کنارش هست، تصمیم گیری هست و کنابودشن وجود داره و قیمت دستوری باعث اصلاح هیچ بازاری نشده.
ببینید وزیر قبلی برای همین که برداره اومد برد خودروی تو بورس، بلایی به سر مردم آورد، پولای هنگفتی از مردم گرفته شد، کسی هم پاسخگو نیست. ببینید اگر شما عرض و تقاضا نخونه قیمت تصاعدی میره بالا.
آقای دکتر تو همون بورس مگه قیمت کاهشی نشد نهایتا زمانی به قیمت عرضه اگر حافظه هر سالی بعد بنده یاری کنه زمانی از قیمت عرضه مجبور شدن عرضه کنندگان در بورس بعد از دو دوره عرضه مجبور شدن قیمت های خودشون رو بیارن پایین و به سطح تقاضا رسوندن. این خاصیت بورس بود دیگه.
همین الان به من اطلاع دادن که آقای دکتر منطقی فردا قراره که بیاد که صحبت کنه در مورد این موضوع. من از هر دو مهمان دعوت میکنم که اگر مایل بودن با حضور دکتر منطقی بشینیم صحبت کنیم در مورد این موضوع، چون دیگه واقعا وقت ندارم. آقای دکتر نظری همچنین شما اگر تمایل داشتید فردا میتونید که
من در هر محکمه حاضرام بیام.
نه محکمه نیست، برنامه رادیویی آقای دکتر سیاکلی. نه محکمه نیست. آقای دکتر منطقی فردا میان مهمان برنامه ما هستن و هر دو مهمان هم میتونن حضور داشته باشن. خیلی متشکرم آقای دکتر نظری، فردا ان شاء الله منتظر شما هستیم. آقای دکتر سیاکلی فردا ان شاء الله ارادت دارم خدمتتون. کوچیک شما هستم، خدا نگهدارتون باشه. مهمان بعدی رو خدا نگهدارتون باشه. مهمان بعدی رو ما خیلی تو
آقا خسته نمیشید جناب دستمون درد نکنه. گفتگوی خوبی بود. آقای لطفی هم در جمع ما حاضر هستن، هم صدای مهمانان رو شنیدن هم آنچه که تقدیم شنوندگان شد رو شنیدن. با آقای لطفی میخوایم درباره سکوهای فروش اینترنتی مسکن صحبت کنیم. آقای لطفی سلام.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. روز خوبی براتون آرزو.
متشکرم که صبر و تحمل داشتید و روی خط منتظر موندید.
آقای
لطفی ما توی خبرها داشتیم که تو حوزه بازار مسکن دلال، البته من با این کلمه مخالف هستم به خاطر اینکه دلال امر مثبت و خوبی، امر دلال از دلالت میاد، هیچ اشکالی هم نداره. اتفاقا ما بابت اینکه کسی به بیعی دلالت کنه به کمیسیونی بدیم، این چیز قانونی کاملا پسندیده هم هست. اما منظور ما شاید منظور قانونگذار یا منظور خبررسان سوداگر بوده، سوداگرانی که تو بازار مسکن سکو اینترنتی را میندازن و با قیمت سازی باعث افزایش و کاهش قیمت میشن. اینو تایید میکنی تایید نمیکنی؟ به لحاظ فنی درسته همچین چیزی ممکنه یا نه؟
جناب دکتر هاشمی شما خیلی نکته خوبی رو ما اشاره کردین، اونم این که دلال یعنی دلالت کننده، دلیل آورنده بین خریدار و فروشنده یا مثلا بین دو نفر که بتونه دلیل منطقی بره و اون کار رو انجام بده. این تعریف دلاله. ولی خب میان منطقه کسایی که میخرن و میفروشن و یه همچین سخت بازی را میدازن اینا رو خودشون رو به عنوان دلال معرفی کنن که این اشتباه. در مطلب بعدی که شما فرمایش کردیم بله منم تایید میکنم که همچین کاری رو انجام میدن، منطقه خیلی هم این افراد عادی نمیتونن باشن، اینا سازماندهی شده و با یه تفکر خاصی که پشت سرش هست انجام میکنن. از جمله دوستانی که توی بانک فعالیت میکنن، یعنی الان عمده به نظر بنده عمده مسکن هایی که الان خالی هست یا احتکار میکنن دست بانک هاست. قبلا باز من عرض کردم، نمیدونم تو برنامه شما بود یه جای دیگه، که قبلا خیلی ما میشنیدیم فلان بانک داره ورشکست میشه یا فلان بانک داره ورشکست میشه. الان اینا اومدن پولشون آوردن یعنی کردن مسکن و با یه بازیای خاص خودشون میان قیمت مسکن رو تو منطقه تکون میدن و دارایی‌های خودشون بر مبنای قیمت زیادی که مثلا توی منطقه ایجاد کردن، میگن آقا ما دیگه کم بوده بودجه یا اینکه به ورشکستگی اصلا ما نزدیک. یکی از دلایلش هست. دلایل بعدی اینه که عدم نظارت روی اپلیکیشن ها هست. این ما منتقد هستیم به این اپلیکیشن ها، ولی باش ما دشمنی نداریم، میگیم آقا ما باید با اینا کار بکنیم، یعنی دنیا داره به سمت نوآوری میره، ما هم قبول داریم، ولی با کدوم نظارت؟ الان کجای دنیا شما سراغ دارین آقای دکتر که فرض مثلا من بیام به عنوان یک فرد عادی بیام قیمت گذاری بکنم و سر قیمتی هم که دارم بیام هیچ منطقی نداشته باشم؟ خب معلومه همینه. ما این مدت ها اعلام کردیم آقا خواهش میکنیم قیمت رو تو مثلا توی این اپلیکیشن هایی که هست بیدیم مرسومه، حالا من اسمش رو نمیگم، نزنیم. یه مدت نزدن خوب شد، بعد توی برنامه ما رو دعوت کردن آقا شما دیدین این قیمت رو نزدین کنترل نشد.
آخه الان چند تا چیز کنار هم چیده شده، چند امر و موضوع کنار هم چیده شد. الان میفرمایید که این برنامه هایی که دارن خرید و فروش مجازی انجام میدن دلالت اینترنتی مجازی میکنن قیمت نزنن؟
نه دلالت نمیکنن، قیمت میزنن.
الان فرض کنید من بنگاه معاملات ملکی دارم، در چیز در یکی از سایت ها میام همون موضوع معاملم رو، اون به قول شما فایلم رو میذارم برای فروش، 50 متر آپارتمان مثلا در فلان منطقه تهران، نوساز کهنه‌ساز، آسانسور دارد ندارد، انباری دارد ندارد، متری نزنیم؟
درسته،
میفهمید نزنیم؟ یعنی
ما ببین ما میگیم نزنیم، یا اگر زده میشیم
یعنی
بکنن. ببین آقای دکتر شما مثلا نگاه میکنیم میبینید فرزن تو خیابونه چه میدونم،
خب آقا اگر قیمتش بالاست نخره. نه ببینید شما اگر الان ما همین الان داشتیم راجع به کاهش و افزایش قیمت دستوری صحبت میکنیم،
من میخوام کمک کنم که یعنی مردم متوجه بشن اشکال کار کجا. ببین الان شما میخواین دارین توی یه قیمت آپارتمانتون اعلام بکنین، میگید من بذار قیمت در بیارم.
آقای لطفی شما الان یه پراید دارید، من دارم من یه پراید دارم، یاد گرفتم دیگه از کسی اسم نبرم دیگه تو این برنامه مناظره این شکلی، از کسی دیگه اسم نبرم خوب نیست. من خودم یه پرایدی دارم میخوام بفروشم توی یکی از این سامانه های معروف، یکی دو سه تا که بیشتر نیستن، میذارم پراید سفید نمیدونم هاچبک مدل 83، بعد گذاشتم 1 میلیارد تومان. این قیمت سازی شد؟
نه
خب
اشتباه دیگه.
نه اشتباه درستش کاری نداره، کسی ازم نمیخره، کسی ازم نمیخره، مبنای معامله که قرار نمیگیره. آیا مبنای معامله است؟
آقای دکتر یه دقیقه اجازه بدین
جانم.
ببین ما میخوایم که ما الان شما میگید این خریدار رو شما میگین مثلا میخوام میگی قیمت گذاری، من میگم آقا من میام نگاه میکنم قیمتو ندارم، مثلا خیلی هم تو بازار نیستم، میگم چیکار کنم؟ میشه برام میگه فرضاً این اپلیکیشن رو نگاه بکنم، نگاه میکنم یه همچین چیزی نزدیکشو میزنم، میذاری 1 میلیارد تومان، میگه خب این که 1 میلیارد تومان، من میذارم 1 میلیارد و 100 هزار، اون یکی نگاه میکنه میذاره 1 میلیارد و 500 هزار.
آقای لطفی ببین من و شما اولین بارمون نیست که با این پدیده مواجه هستیم، کسی که میخواد قیمت بذاره یاد گرفته میره 10 تا مدلشو نگاه میکنه. این چه فرقی میشه میفرمایید؟ الان من که شدم 1 میلیارد تومان، ببین شما ببخشید ساده انگارانه با قضیه برخورد میکنید، یعنی اینکه منو یا من رو ساده فرض کردید یا مخاطب رو. الان سوال اینه، حالا از این بگذریم، سوال بر اینه که حالا شما میفرمایید به زعم شما اشکالی نداره، شما نظرتون این هستش که نباید در سامانه های فروش سکوهای اینترنتی ما نباید قیمت بزنیم، خود نتیجه
دیدیم مبناشون چیه قیمت گذاری که میکنن؟
اصلا بحث مبنا نیست، ما همین الان داشتیم روی خودرو صحبت میکردیم که ما دخالت دستوری توی امور بازار نباید داشته باشیم.
نباید داشته باشیم.
خیلی خوب، الان از این میخوام
کارشناسی باید باشه بالا سر اینا یا نه آقای دکتر؟
آقا چرا باید کارشناسی باشه وقتی که قیمتش پرته؟ خب کسی ازش نمیخره.
آقا قیمت پرت نیست، همه دیگه همونو میزنن.
آقا تو رو خدا نگید این فرمان، تو رو خدا نفرمایید. الان یه جا به من بگید توی فروش الان شما مایملکتونه دوست دارید به این قیمت بفروشید؟
من دوست دارم دیگه، کار همین دوست دارم.
نه میگم فرض بذارید آقای دکتر،
فرض آقا فرض بذارید. نیست همینه.
الان شما بگید تو کدوم یکی از کشورهای دیگه توی سکوهای اینترنتیشون دارن نظارت رو قیمت میکنن؟ مثلا
اونا ببینید کشور دیگه همه چیشون رو میانن بر یه مبنای میذارن، هیچکس جرأت نمی‌کنه خالص سرمایه
گذاری. حالا صحبت ما اصلا بر سر اینه که قیمت سازی دلالا دارن میکنن. الان صحبت سر اینه. الان سعادت آباد مثل چنده؟
ببین منم قبول دارم. من میگم فرض مثلا من که میام مافیای مسکن رو توی منطقه دارم، برای من اصلا عین خیالم
نه نه مافیای مسکن حرف شما کاملا درسته، مافیای مسکن درسته، این که بانک‌ها دارن کار تخلف میکنن اینم درسته، باید بهش رسیدگی بشه، اما نمیایم به جای برای اینکه چشمش ابروش درست کنیم چشمش رو کور کنیم. سوال اینجا سلام، سعادت آباد متر ایکس تومن هستش؟ هست دیگه، هر چی عدد نمیگم دیگه، متر ایکس تومن هستش، جماران متر اینقدر هستش، نیاوران متر اینقدر، شرک قدس هم شرک غرب هم اینقدر. سوال این هستش که آیا این قیمتی که الان